فرمودید کاروانسرای شرف یکی از زیباترین کاروانسراهای ایران هست و در واقع پلان کلی بنا به صورت مستطیل هست و در واقع دو تا حیاط داره. این بنا در دوره سلجوقی ساخته شده و طبق گفته استاد کریم پیرنیا در مکتب معماری رازی، یکی از اولین مکاتبی که بعد از دوران تاریخی در ایران معماری آغاز شده، در اون مکتب قرار میگیره.
آقای احمد نژاد، عذرخواهی میکنم چون ما با عنوان این کاروان سرا شروع کردیم، در مورد ربات شرف صحبت میکنیم، درسته؟
همون عرض کردم خدمت
شما، فرمودین،
گفتم که در پیرو به در واقع ساختاری که استاد کریم پیرنیا تعریف کردن، کاروان سرای شرف در زمره معماری در واقع رازی قرار میگیره. با سبک معماری رازی ساخته شده. پلان بنا به صورت مستطیل هست و در واقع دو تا بخش داره کاروانسرا، این دو تا حیاط داره. بعد از ورودی یک حیاط مستطیل شکل به صورت چلیپای هست که یک سری به هر حال سازه های حجره های در دور حیاط به صورت مستطیل ساخته شده و بعد از ورودی اول به ورودی دوم هم داره یک حیاطی هست.
بله.
با توجه به اینکه حیات دوم چه به لحاظ هنرهای وابسته به معماری و چه به لحاظ سبک معماری بسیار درخشانتر هست و کتیبه‌ای که این بنا رو هم یک کاروانسرای شاهی معرفی میکنه، به احتمال خیلی زیاد بخش اول، یعنی ورودی اول و حیات اول متعلق به افراد عادی بوده و حیات دوم متعلق به افرادی بوده که حالا یا صاحب منصب بودن یا به لحاظ رتبه تجاری در قسمت‌های بالاتری در طبقه بندی اجتماعی قرار داشتن، در اونجا ساکن بودن.
بله.
این بنا دارای آبنبار هست و حتی دارای دو تا مسجد هم هست.
چجاله؟
میتونیم بگیم که چه به لحاظ پلان معماری و چه به لحاظ تزیینات وابسته به معماری تقریبا نمونه مشابهی رو ما نمیتونیم براش در نظر بگیریم.
بله.
و در واقع به نوعی میتونیم بگیم که حتی موزه آجرکاری ایران هم کاروانسرای شرف به حساب میاد.
درست.
تزیینات وابسته به معماری، گچپوری هایی که در اینجا استفاده شده واقعا حیرت انگیزه و به لحاظ سبک و توانایی در زمره آجرکاری و کتیبه هایی قرار میگیره که در معماری های درجه یک ایران مورد استفاده قرار گرفته.
بله. پس خود کاروانسرا در واقع آجریه و درش
بله.
از گچکاری استفاده شده، تزیینات دیگری هم داره آقای احمد؟
بله، عمده ترین تزییناتی که در اینجا هست تزیینات آجرکاری، حالا خود تزیینات آجرکاریش هم شکل خفته راسته داره، هم آجر تراش داره، هم آجرهای استامپی داره.
بله.
و در واقع میگم یک تلفیق بسیار خاصی هست که از آجرکاری در انواع اقسام سبک استفاده کردن و گچپوری هم جزء تزییناتی که در بنا مورد استفاده قرار گرفته. شواهدی دال بر وجود رنگ بر روی گچ ها هم مشاهده شده.
خود مسجدش چی؟ مسجدش هم از همین مختصات تبعیت میکنه؟
ببین، مسجد به هر حال وقتی که داریم از مسجد صحبت میکنیم نباید انتظار معماری مسجد رو داشته باشیم، چون اینجا کاروانسرای بوده، در واقع میتونیم بگیم که آره چیزی ما بین مسجد و نمازخانه.
بله.
فاقد در واقع مناره بوده.
درسته.
و شما از بیرون هم اگر به این بنا نگاه بکنید به نظر میاد یک دژ یا یک در واقع فضای نظامی میاد، به خاطر اینکه حدود 6 تا برج دیدبانی هم در اطرافش قرار گرفته و این نشون دهنده اهمیت هم خود کاروانسرا و هم احتمالاً کاروانهایی که به اینجا می اومدن کاروانهایی بودن که دارای یک سری اشیاء گرانبها بودن، که این تعداد ما می‌بینیم دژ و در واقع در کنار این ساخته شده که در کاروانسرای دیگه تقریبا نمونه مشابهش رو نمیبینیم.
بله. به طور کلی چند نوع کاروانسرا داریم آقای احمد نژاد؟
خب به لحاظ جغرافیایی ما کاروانسرایی رو داریم که یکی در مناطق کوهستانی ساخته میشن، با توجه به اون اقلیم یک کاروانسرایی هستن که در مناطق کوهپایه‌ای ساخته میشن، کاروانسرایی که در مناطق دشت و در مناطق جلگه‌ای. این به لحاظ نوع عرضم به حضورتون که
جغرافیا
هست.
بله.
اما به لحاظ
کاربری چی؟
کاربری عمده ترین، خب کاروانسرا کاربریشون هست که بحث انتقال مال و تجاره و مردم درش مطرح بوده. ما یه کاروانسراها با پلان دایره داریم، یا کاروانسراهایی با پلان مربع، یا کاروانسراهایی با پلان مستطیل داریم.
بله.
و کاروانسرا هم اگر درون شهری باشن پلانشون تقریبا یه مقدار متفاوت‌تر است با کاروانسرایی که خارج از شهر هستن. خب به لحاظ بحث استحکامی و حفاظتی الگوهایی که در این دوتا رعایت میشه کمی متفاوت هست.
پس الان وقت میگیم کاروانسرای شاهی، یه کاروانسرا هم کاروانسرای مسافریه، درسته دیگه؟
ببینید تمام کاروانسرا کاربریشون مسافری هست. این کاروانسرا جز کاروانسراهای شاهی نام بردن به خاطر اهمیتش هست و به خاطر اینکه احتمالاً حالا جز مدتی بود که با دستور پادشاه ساخته شده، ولی اینکه کاروانسرای شاهی کاروانسرایی با مسافری متفاوت باشه نه خیر، ما همچین موضوع در بین کاروانسراها نداریم.
بله خیلی متشکرم.
کاروانسراهای در واقع با یک پادشاه هستن معمولا در سه قسمت اینها دارای شاهنشین هستن، یعنی اون بخش مرکزی افرادی که حالا دارای منصبی بودن یا هم به لحاظ حکومتی و هم به لحاظ جایگاه اجتماعی یا ثروت در اون شاهنشین های کاروانسرای عادی حضور پیدا میکردن، ولی کاروانسرای شرف حیات دومش قطعا برای افراد خاص مورد استفاده قرار میگرفت.
بله خیلی متشکرم،
سپاسگزارم آقای احمد نژاد و با شما خدافظی میکنم.
بدرود و خدا نگهدار.
افتخار میکنیم به ایران سرافراز و ایرانیان سربلند. عشق و ایمان است، نامش درخشان در دل عالم، از دامن این خاک می آیند اسطوره ها چون آرش و رستم، مهد حماسه مهد ایثار است، این سرزمین تا ابد جاوید دارد شمالش عطری از باران، از مشرقش هم سایه با خورشید. ای خاک آزادی، ای بیشه شیران، ای خانه خورشید، رویای من ایران. پای تو میمانم تا جان به تن دارم، تا پرچمت را باز بالا نگه دارم. ساعت 13:38 دقیقه است، یه جورایی سر ظهر آقای مومنی و خیلی ها هنوز نهار نخوردن، فرصت نکردن و حالا به هر دلیلی نهارشون رو میل نکردن. وقتی هم کمی گرسنه است صحبت کردن درباره خوراکی ها و غذاها خیلی دلچسب تر، قبول دارین؟
یکم هم
نامردیه. درباره یه خوراکی خوشمزه میخوایم صحبت کنیم، نمیدونم شما البته چقدر با خوشمزه بودنش موافقین، ولی خیلی ها معتقدن که آش یکی از غذاهای خوشمزه است.
بله عالی.
اهلش هستین شما؟
به شدت بله.
آش خورین؟
خیلی، اصلا به صورت خانوادگی. بعد اصلا آداب خاص آش خوری خاص خودمونم داریم.
آداب مثلا چی؟ بعدش
مثلا اینکه آش رو با نلبکی میخوریم ما.
عجب، بعد هر کدوم دیده بودم دیگه. چرا این کارو میکنین؟ حجم بیشتری بیاد تو دهنتون.
نه، هم برای اینکه خنک بشه سریع و هم برای اینکه خوردنش به جای اینکه مثلا 5 بار قاشقو ببریم بالا یه بار نربکیو میبریم.
اصالتاً که شما اهل
احتمالاً اهل بعض جاها اینکه خوش گذرونی.
حالا جالبه بدونیم
جدا از هم هم میشینیم به خاطر اینکه میخوایم راحت باشیم،
کسی زحمه کسیو نخوره.
نه، به خاطر اینکه ورت میکشیم آشو دیگران رو اذیت نکنیم.
پس یه غذای خیلی لذت بخش برای آره. شما و خاندانتون. حالا اینکه ریشه تاریخی آش به کجا میرسه یا از کی مثلا آش درست میشده رو نمیدونم، اما تو کتاب سفره اطعمه که آشپز ناصرالدین شاه نوشته اونجا اومده که 24 نوع آش برای شاه طبخ میشده.
بله.
یا مثلا تو همین کتاب معروف و جالب مستطاب آشپزی حدود 60 نوع آش دستورش مثلا ارائه شده. زندگیات بله. دریا بندری. واقعیت اینه که یه جورایی، حالا نمیدونم شما اهل پختنش هم هستین یا نه.
نه دیگه، ما فقط مصرف کننده.
آره، ولی میخوام بگم که واقعا تنوعش میتونه خیلی زیادتر از این چیزا باشه دیگه. بله، چون شما فقط یه اصولی رو رعایت کنین و یه چیزایی رو با هم قاطی کنین، ممکنه که بسته به ابتکار شما یه آش جدید اختراع بشه که حالا نمیدونیم خوشمزه هست یا نه.
و بسته به اینکه در چه جغرافیایی چه چیزایی در اختیار دارن. آفرین. که این دیگه تفاوت ایجاد.
حالا جالبه وقتی نگاه میکنیم به اقلیم، میبینیم که خیلی متناسب با طبع افرادی که اونجا زندگی میکردن و آب و هوایی که در اون منطقه هست، در واقع آش درست میشده. بعضی جاها مثلا گرمیجاد بیشتر توش بوده. بله. بعضی جاها مثلا غیر از این بوده. حالا همه اینا رو گفتیم، ضمن اینکه یک پیشنهاد نهار بدیم به کسایی که دارن صدای ما رو میشنون، هنوز نهار میل نکردن و حالا شاید خوششون بیاد که آش میل کنن، برای اینکه بگیم جشنواره آش زنجان این روزها در حال برگزاریه و همکار گزارشگر ما آقای فاضل اسماعیلی حالا آماده هستن تا برای ما و شما درباره این جشنواره خوشمزه بیشتر بگن.
بسیار عالی.
خیلی متشکرم دوستان خوب شنونده، خدمت همه شما بزرگواران در سرتاسر میهن اسلامی ایران عزیز سلام و عرض ادب دارم از شهر زنجان، شهر شور شهور حسینی، شهر قواسان دریاده و این روزها شهر جشنواره آش ایرانی. در خدمتتون هستم و اجازه بفرمایید که با جناب آقای دکتر صفوی، ریاست محترم میراث فرهنگی و گردشگری و زنای دستی استان زنجان صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، خدا قوت. چه خبر در نمایشگاه کاسپیان و جشنواره آش ایرانی؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب در اکسانوگات ایران عزیز. از زنجان میزبان مهربان ایران زمین صدای من رو میشنوید. اینجا شاهد حضور و ظهور و بروز اقوام قومیت‌های مختلف در زنجان هستیم که با اتحاد و انسجامی مثال زدنی در قالب یک جشنواره غذایی که زنجان برند در حقیقت غذاهای ایرانی است، به ویژه آشش که شاهد 15 جشنواره ملی آش در زنجان هستیم. همزمان با این جشنواره ما نمایشگاه ملی صنایع دستی رو هم داریم که 31 استان با 120 گرفه 153 هنرمند صنایع دستی که دارندگان نشان ملی و بین المللی هستند در کنار این جشنواره خوشمزه گرد هم آمدن. به زبان ساده آش و هنر دست باعث شده که ایرانی ها در زنجان جمع بشوند. من از همه ایرانی ها دعوت می کنم که 19 تا 22 رو غنیمت بشمرند و هم اینجا هنر دست رو ببینند، هم برای زنان و بچه هاشون کادوهایی که هنر دست آغشته است تهیه بکنند، همین که از این رنگ ها و مزه هایی که در قالب آش در حقیقت ارائه میشه بهره بگیرن.
واقعا جای باصفایی هستش. خانواده های محترم به اتفاق بچه های خودشون، آقایون خانم ها و مسئولین محترمی که اومدن و تو این جشنواره دارن قدم میزنن، لذت میبرن تو این هوای بسیار عالی زنجان. مخصوصا تو روزهای پاییز زنجان داره آب و هوای بسیار لطیفی هستش. انشالله که همه لذت ببرن و تو این جشنواره به همه شنوندگان محترمی که میان و تو این جشنواره شرکت میکنن خوش بگذره. بریم و یه گشتی بزنیم. بله. و با کسایی که شرکت کردن در این جشنواره صحبت بکنیم.
بزرگواری میکنید. خیلی خوش اومدید.
بله. خیلی متشکرم.
بله، این بخشی از گزارش بود که ما تقدیم کردیم به مخاطبانمون. از آقای اسماعیلی هم خیلی سپاسگزاریم. در برگریزان پاییز برگ برگ تاریخ این کهن بوم و بر را ورق می‌زنیم در سرزمین من. امروز در سرزمین من بخشیست که ما در هر برنامه اون رو با اجرای آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ به شما تقدیم میکنیم برای آگاهی از مهمترین رخدادهای تاریخی در چنین روزی در ایام گذشته. آقای اصفهانی حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم. روز بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاید همچنین شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر و خوشی باشه.
خیلی متشکرم. بفرمایید آقا.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1313 که آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس افتتاح شد. خب این آرامگاه در واقع ساختش توسط انجمن آثار ملی شروع شد قبل از سلطنت رضا شاه و یعنی اینکه در واقع نیت و مقدماتش از اون موقع فراهم شد و بعد خب در دوره سلطنت رضا شاه پیگیری شد ارباب کیخسرو شاهرخ که کارپرداز مجلس شورای ملی و همچنین نماینده زرتشتیان بودش، ایشون مأمور شد که محل آرامگاه رو مشخص کنه با توجه به متون تاریخی و همچنین شواهدی که وجود داشت و خب این اقدام انجام شد و به قرار شد که در واقع طرح داده بشه و خب به طرح‌های مختلفی داده شد، از جمله طرحی داده شد که این بنا رو به صورت اهرام ثلاثه مصر در واقع می‌خواستن بسازن که این با مخالفت عبدالحسین تیمورتاش و محمد علی فروغی مواجه شد که این که در واقع ما می‌خوایم در واقع یک آرامگاهی باشه که المان‌های ملی رو، نشان‌های ملی رو داشته باشه و خب کسانی مثل آندره گودار و حسین طاهرزاده بهزاد اینها کسانی بودن که به تناوب در واقع دست‌اندرکار این کار شدن و نهایت آندره گودار قرار شد که این در واقع آرامگاه رو بسازه و در واقع یک الگویی از آرامگاه کوروش هخامنشی بود. نکته دیگه‌ای که در مورد ساخت این آرامگاه وجود داشت این بود که خب برای ساخت این آرامگاه به پول احتیاج بود و انجمن آثار ملی به عنوان در واقع مسئول و متولی این کار قرار شد که با اعانه ملی که یک در واقع کاغذهای چاپ شده بود، اعانه ملی که مردم یعنی کمک بکنن و با خرید این در واقع برگ‌ها به همت عالی کمک کنن به ساخت آرامگاه فردوسی.
بله.
که خب همین موجب شد که چندین بار ساخت آرامگاه متوقف بشه، با تأخیر مواجه بشه، ولی نهایت این آرامگاه در سال 1313 آماده شد. البته خب کسانی هم بودن مخالف این مخارج بودن چون معتقد بودن که با توجه به مشکلات مالی و اقتصادی که وجود داره ساخت این آرامگاه یک باری هستش، ولی خب بعضی هم معتقد بودن که ما بایستی به شناخت و شناساندن نمادهای ملیمون به مردم کمک کنیم. خب میدونیم در واقع فردوسی حلقه اتصال میان توده ها و نخبگان هست. شاهنامه فردوسی هم بر زبان توده ها جاری است و هم بر زبان نخبگان و خب ما میدونیم که اصلا در محافل توده ها مثل قهوه خانه ها و اینها پرده خانان و نقالان ابیات شاهنامه رو میخونن و مردم در واقع پهلوانان شاهنامه رو میشناسن و خب سلطنت پهلوی اول در واقع میخواست این نمادی رو که در طبقات مختلف اجتماع باش آشنا بودن رو به عنوان یک شاخصه بگیره برای ترویج ایدولوژی خودش که یک شاخصهش در واقع ناسیونالیسم باستانگرا بود. همونطور که عرض کردم در واقع خوب این در آماده شد برای سال 1313 که در 12 مهر ماه در واقع هزاریف، کنگره هزاره فردوسی در تالار دارالفنون با سخنرانی محمد علی فروغی رئیس الوزراء آغاز شد و بعد از سخنرانی متعددی که مستشرقینی که از نقاط مختلف جهان اومده بودند انجام دادن، دیروز یعنی 19 مهر ما به سمت مشهد حرکت کردن، این در واقع مهمانان خارجی و داخلی، و در چنین روزی یعنی 20 مهر ماه 1313 آرامگاه فردوسی با حضور رجال دولتی و خود رضا شاه افتتاح شد و خود رضا شاه هم در هنگام افتتاح در واقع آرامگاه فردوسی سخنرانی کرد. و خب این سخنرانی خودش میرسونه که خود رضا شاه چندان با شخصیت فردوسی آشنا نبوده، چون میگه که این که کسی مثل ارباب خسرو شاهرخ برای در واقع این ساخت این آرامگاه این همه تلاش کرده نشون میده که فردوسی آدم بزرگی بوده. و خب این خودش در واقع نکته ایه که رضا شاه چندان فردوسی رو نمیشناخته و معیار بزرگی فردوسی رو بزرگی ارباب کیخسرو شاهرخ قرار میده. و باز هم نکته جالب اینجاست که همین ارباب کیخسرو شاهرخ که در اواخر عمرش جزو در واقع رجال مغزوب بود، به طور مشکوک در واقع برسای تصادف از دنیا رفت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1150 که آغاز جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی هست. و خب همینطور ما در واقع می‌بینیم که ادامه همون در واقع ایدئولوژی سلطنت پهلوی اول که ناسیونالیسم باستانگرا بود، این بار توسط فرزندش محمد رضا شاه دنبال میشه، اما این بار در واقع مستشرقین و مهمانان خارجی اینها میرن به سمت جنوب ایران در فارس و کنار آرامگاه کوروش هخامنشی که اون محمد رضا شاه اون سخنرانی در واقع معروفش رو میخونه که کوروشش در واقع شاه شاهان اینها آسوده به خواب که ما بیداریم، در واقع این آغاز این جشن هستش که در واقع مقدماتش از سال 1348 آغاز شده بود. شورایی تشکیل شده بود که ریاست این شورا با امیر اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی بودش. و خب این در واقع سعی کردن که به عنوان یک دوره جدیدی که ما می‌بینیم که محمد رضا شاه بره های جدیدی داره، یک برهی هستش که سعی میکنه که خودش رو یک پادشاه مشروطه نشون بده، برهی دیگه بعد از کودتای 28 مرداد سعی میکنه خودش رو پادشاه در واقع مذهبی نشون بده، و از سال 1342 به بعد که نیروهای مذهبی رو سرکوب میکنه و به سمت یک شاهی میره که هم اقتدارگراست، هم مستبد، و همین که بیشتر به سمت نمادها و نشانه های ایران قبل از اسلام میره. و خب ما می‌بینیم نتیجه یکی از نتایج چنین رویکردی هم جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی و همین که تغییر در واقع تقویم از هجری خورشیدی به در واقع تقویم شاهنشاهی است. که نکته جالب اینجاست کسانی مثل دکتر محمد ابراهیم باستانی پاییزی استاد تاریخ و شاهرخ مسکوب که از نویسندگان معروف بود، با این تغییر تقویم از هجری خورشیدی به شاهنشاهی مخالف بودند، چون معتقد بودند این تقویم چندان دقیق نیست و قرار دادن حتی اون مبدأی که اینها میخوان قرار دادن بر مبنای فتح بابل توسط کوروش چندان در واقع یقینی و قطعی نیست. ولی خب در واقع بر همین اساس ما میبینیم تغییر رخ میده.
سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
از شما هم متشکرم آقای مومنی برای حضور و همراهیتون در این برنامه.
خواهش میکنم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. امروز روز بزرگ داشته خواجه اهل راز شیراز هم هست، 20 مهر ماه، و با بیتی از او این برنامه رو به پایان میرسانیم که این چنین سرود: هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خداحافظ.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیفکارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، بغزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمبان عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
سلام، دلم یه حس آرامش میخواد، واسه همین امروز میخوام ببرمتون جایی که قالی ایرانی رو با آبی دریا پیوند بزنیم، پس با من همسفر باشید.
مهد فرش استان مازندران هم در شهر ایزدشهر رستم رود افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
فناوری خدمات مادام
العمر
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
یکی از موارد مهم برای ساختمان‌ها و سازه‌های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس تولید کننده انواع رنگ و پوشش‌های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامله رنگ‌های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی،